سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سخن ما در این جلسات به دلیل به استقبال رفتن برای عید سعید قدیر و همچنین ادامه مباحث تاریخی درباره رابطه قدرت و معنویت بود. یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه بین قدرت و معنویت این است که هر موقع اهالی معنویت به قدرت میرسند به شدت متهم میشن. متهم شدن اهالی قدرت، اهالی معنویت در عرصه قدرت یک امر به شدت رایجه در طول تاریخ. داستانهای همه انبیا مشهون از چنین اتهاماتی است که به اونها می زدن و ائمه هدی علیهم السلام هم حتی اکثرا می دونید در مسند قدرت قرار نگرفتن، در معرض قدرت بودن، مدام متهم می شدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام یه بار به خلیفه وقت قاسب زمان خودش برگشت جمله ای رو فرمود ما اهل بیت همیشه متهمیم، همیشه مورد اتهام قرار می گیریم. این یکی از ویژگی هایی است که در تاریخ حیات ائمه هدی علیهم السلام بوده. از اولین پیامبری که داستانش در قرآن کریم به تفصیل آمده، یعنی حضرت نوح، شما میبینید این اتهام رو به او زدن تا بقیه. به حضرت نوح میگفتن یرید و ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری به طلب بر شما، پیامبر نشده. با تهمت او رو تکذیب میکردن، نه اینکه او رو فقط تکذیب کنن، یه تهمت هم بهش میزدن. پیامبر گرامی اسلام مدام در قرآن کریم دلداری داده شدن که شما این اتهام ها رو تحمل کن و صبر کن، مثل این آیه کریمه سوره صاد آیه 17 که می فرماید اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود الی آخر. و بعد انبیاء متعددی رو مثال می زنن برای اینکه گرفتاری های اونها رو یادآوری کنن و از پیامبر اکرم بخوان که صبر کن، اینها رو هم ببین که صبر کردن. چه اتهاماتی به رسول خدا می زدن؟ بگذارید یک قطعه از متن تفسیر المیزان رو برای شما بخونم. می فرماید خدای سبحان بعد از آن که تهمت کفار را مبنی بر این که دعوت به حق آن جناب را خود ساخته خواندن و آن را وسیله و بهانه ریاست نامیدند، یعنی گفتن تهمت زدن تو داری سیاسی کاری میکنی، و نیز الی آخر دیگه. اون وقت خداوند متعال اینک در این آیات رسول گرامی خود را امر به صبر میکند و سفارش میفرماید یاوه‌گویی‌های کفار او را متزلزل نکند و عزم او را سست نسازد و نیز سرگذشت جمعی از بندگان عواب خدا را به یاد میآورد که همواره در هنگام هجوم حوادث ناملایم به خدا مراجعه میکردند. که البته اینجا از حوادث ناملایم همین تهمته بیشتر موضوع بحثه. در آیات دیگر قرآن هم هست چرا انبیاء و اولیاء اینقدر متهم واقع میشن؟ چند تا دلیل اساسی داره. یکی این که واقعا از نظر سیاسی رفتارهایی انجام میدن که جا داره تهمت بخوره. ما باید صریح بگیم دیگه واقعیت رو. وقتی یه نفر میاد بحث اخلاقی میکنه، شما رو به خدا دعوت میکنه، بعد شما قبول میکنی ازش، عقاید درست رو به شما میده، بعد شما ازش میپذیری، احکام خدا رو به شما منتقل میکنه، شما ازش میپذیری، بعد میفرماید حالا مهمترین کار اینه که از من اطاعت کنی. خب آدم یه جوریش میشه. طبیعتاً اینجا جای نپذیرفتن زمینه اتهام هست. یورید ان یتفضل علیکم. شما مثل که همه این کارها رو کردی برای اینکه رئیس بشی یا چیکار کنه؟ الان چیکار کنه پیغمبر؟ خدا شما بگید. آقا به بنده طلبه بگن سیاسی صحبت نکن تا متهم نشی. چش، کاری نداره. میریم همش اخلاق میگیم. پیغمبر هم میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه که. تازه من سیاسی صحبت بکنم هیچ وقت نمیگم به من رأی بدید، فرمان منو اطاعت کنید، ولایت منو بپذیرید. من سیاسی صحبت بکنم در مورد ولایت حرف میزنم، مثلا در مورد چهار تا سیاستمدار حرف میزنم، بعدش هم میگم خداحافظ شما. به من میتونم بگن که حرف نزن، منم بپذیرم. ولی پیغمبر خدا هم میتونه این کارو بکنه؟ ممکن نمیتونه. به من میتونن آقا بگن آقا یه جوری صحبت کن مردم بهشون بر نخوره، مخالفت صریح نکن، یواشکی مخالفت کن، دعوت به چیزی که مردم طاقت ندارن نکن. یه پیغمبر میتونه این حرفا رو بپذیره؟ من میتونم بپذیرم، میام باشه یواشکی تیکه میندازیم. ولی پیغمبر خدا میتونه بفرماید که حالا از ما هم اطاعت کنید بد نیست؟ نه، نمیتونه اینو بگه. اون باید صریحا بگه فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون. 11 بار تو قرآن تکرار شده این حرف. همه انبیاست از خدا بترس و مرا اطاعت کن. اون باید صریح بگه و بعد باید بگه که مهمترین کار شما اطاعت از منه. خیلی زمینه برای متهم شدن اولیاء خدا بالاست. یا رسول الله مؤدبانه بگو دیگه، چقدر از این مؤدبانه تر؟ یا رسول الله چیکار کنه دیگه از این اخلاق کریمانه تر؟ انک لعلی خلق عظیم، از این مهربانی بالاتر؟ که لو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو کمی خوش اخلاق نبودی همه پراکنده میشدن. از این خوش اخلاق تر چجوری؟ کی آخه در عالم اینقدر تحملش بالاست؟ ولی متهم میشه به دلیل اینکه پا به عرصه سیاست میگذاره و این شوخی نیست. چجوری آدم تمنا بکنه از آموزش دهندگان دین در هر موقعیتی، از تبلیغ کنندگان دین در هر موقعیتی که آقا دین رو درست بگیم به مردم، بگیم پیامبری که به اخلاق و رحمت و رضوان الهی دعوت کرد، اول و وسط و آخر حرفش به ریاست خودش دعوت میکرد، به پذیرش ریاست خودش، و این کارو خراب میکرد. بگیم مردم بدونن قصه چی بوده، مردم با یه پیامبری که به اخلاق دعوت بکنه که مخالفت نمی کنن اینجوری. که یکی از دلایلش اینه که جای متهم کردن هست. یک کسی بیاد بگه من عالم دینی هستم، عالم به خدا هستم، بعد پول بگیره از مردم، بیشترین پول رو بفرماید من باید داشته باشم، متهم نمیشه؟ میگن آه ببخشید شما داری ما رو سرکیسه میکنی، این چه معنویتی تو داری پولای ما رو میگیری؟ حالا پول مهمتره یا قدرت؟ که حالا رسول خدا هم پول میگیره هم قدرت، مگه زکات نباید بدن مردم؟ دیگه حالا خودشون خرج نکنن. بعضی وقتا ما یه حرفای اخلاقی میزنیم به خدا قسم انقدر پرتیم که پیامبر اکرم زاهدانه زندگی میکردن. آقا این زهد پیغمبر روی دلهای بیمار اثر نداره. وقتی میبینن ایشون همه قدرت دستشه، همه پولا با تصمیم او تقسیم میشه، چه نیازی داره مصرف بکنه؟ خب مصرف نمیکنه. بعد شما بگو که آقا پیامبر شما زاهدانه زندگی میکنه، دل بیمار تأثیر نمیپذیره. میگه چه زهدی؟ شما همه پولا رو به من بده، منو خیالم راحت کن، هیچ وقت فقیر نمیشم، هر موقع لازم داشتم میتونم دست بکنم وردارم. خب منم زهد پیشه میکنم، حرصم از بین میره، منم سخاوتمند میشم. مگه امیرالمومنین کم سخاوت داشت؟ بله خیلی عالی سخاوت داشت. اثر داشت رو کسی؟ رئیس باش، قدرت داشته باش، امکانات در اختیار تو باشه، تقسیم بیت المال در اختیار تو باشه، حالا ور ندار. منم بودم ور نمیداشتم. من میدونی چرا ور میدارم؟ به عنوان یه شهروند عادی، برای اینکه از دستم میره این فرصت. او همه چی فرصت در اختیارشه، تازه خمس اموال همه مردم هم باید برسه به رسول خدا و اهل بیت. مستمری دائمی دارن. حالا زهد داشته باشن رو دل بیمار دیگه اثر نداره. هی بهش بگو بابا ببین علی ابن ابی طالب زهد داره، اون که تأثیر نمیپذاره، شما از نزدیک زندگی کنید. آخه زهد پیامبر خوبه، ولی ببین، بدون، بگو چرا اثر نداشت رو دلهای بیمار. چون ایشون قدرت داره، بالاتر از ثروت قدرت ارزشش. مردم ثروت خرج میکنن تا به قدرت برسن، تازه ثروت هم داره، ثروت شهر هم در اختیارشه. ائمه و اولیاء خدا هر موقع از جایگاه معنویت به قدرت رسیدن متهم شدن. دلیل اول، اصلا کسی بره به سمت قدرت متهم میشه. بعد دیگه کنارش زهدم داشته باشه، اثر چندانی رو مخاطب نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، ائمه خوبان اولیاء خدا وقتی قدرت به دست بگیرن چرا متهم میشن؟ برای اینکه هر مدیر اینجوریه، به ویژه یک امام، به ویژه یک نبی خدا، یک ولی خدا، هر موقع قدرت به دست بگیرن، مدیریت بخوان بکنن جامعه رو، هر جامعه، هر جامعه ای رو بخوان اداره بکنن، مصالحی در جامعه پیش میاد، نمیتونن همه اون مصالح رو بیان کنن. مخصوصا ببینید، هر مدیری، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر مدیری اسراری در اداره جامعه تولید میشه که نمیتونه اون اسرار جامعه رو برای همه مردم بیان کنه. مسائل امنیتی هر کشوری پنهان میمونه، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه اونا رو با مردمش در میون بگذاره. تو همه دنیا مثلا اختصاص به ولایت فقیه نداره. مسائل کارخونه، مدیر کارخونه نمیتونه همه اسرار کارخونه رو به کارمنداش بگه، نمیتونه توضیح بده. یه مقرراتی گذاشته برای حقوق، یک کارخونه شخصی داره یه نفر، خب بر اساس این مقررات داره حقوق همه رو، یه دفعه گیر میکنه به یه مهندسی، کار کارخونه میخوابه اگه دو برابر بهش حقوق نده. میگه ببین به کسی نگو، بذار نظم اینجا به هم نریزه، دو برابر من به تو میدم، خواهش میکنم. خبر محرمانه تولید میشه، نمیشه کسی که جایی رو اداره بکنه خبر محرمانه نداشته باشه. پدر و مادر خونه رو دارن اداره میکنن، گاهی مجبورن یه حرفایی رو به بچه‌ها نزنن، بچه‌ها روحیه‌شون از دست میره.
بچه ها نمیدونم ناامید میشن، بچه ها سرفکنده میشن، مجبورن نگن، با سیلی صورت خودشون سرخ نگردنن. این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام حکیمانه است. هر امامی، هر مدیری، هر بزرگتری یه سری اخبار پیش میاد براش که نمیتونه بگه. اون وقت این مدیر اگر ولی خدا باشه اخبار بیشتری رو نمیتونه بگه، چون مقیدات دینی و اخلاقی رو هم باید رعایت بکنه. آبرو خیلی ها رو نباید بریزه، خیلی ها رو باید تا دقیقه 90 تحمل بکنه. پنهانکاری از این حیث، نه پنهانکاری به معنای فریبکاری، از این حیث که آبرو خیلی ها رو نبره، در یک مدیر جامعه دینی، در یک فرد قدرتمند در یک جامعه دینی هزار برابر افزایش پیدا میکنه به خاطر مقیدات اخلاقی. آقای یه بار در سخنرانیشون میفرمودن بعضی از اینایی که الان دنبال اقتصاد به سبک سرمایه‌داری هستن، حالا ایشون اشاره هم فرمودن، من نمیخوام نام ببرم، یعنی اشاره هم نکردن به اینکه کیا، کدوم آدمای کدوم جریان، اینا یه زمانی میگفتن اول انقلاب پول همه ثروتمندا رو باید بگیریم، چون اینا تو زمان طاغوت پولدار شدن، بی خود پولدار شدن. اینا اون زمان مخالف هر پولداری بودن، الان طرفدار نظام سرمایه‌داری شدن. خب آقا بگو کی؟ آبرو نمیبره که. نجابت در جامعه دینی به حدی میرسه که آدم به اشتباه میفته. یه نفر به خاطر شدت نجابت‌های پیامبر اکرم اینقدر ناراحت شد سر یه ماجرایی که قصهشو قبلا گفتم با شما در میون گذاشتیم، عبای پیغمبر اسلام رو یه جوری کشید خط افتاد، اینجوری سرخ شد، زخم شد گردن مبارک پیامبر، از بس عصبانی شد از دست رسول خدا. در یه ماجرایی که منافق صریح، منافقی که صریحا تو قرآن آبروش رفته رو باز رسول خدا آبروداری میکرد، باز رسول خدا آبروداری میکرد. دلیل دوم که اولیاء خدا متهم میشن تو عرصه قدرت که قرار میگیرن این استش که شرایط رفتاریشون یه جوریه که همه چیز رو نمیتونن توضیح بدن، من جمله از خودشون نمیتونن خیلی جاها دفاع کنن، من جمله ریشه مشکلات رو نمیتونن بگن، بعضی از مشکلات راه حلش رو نمیتونن با مردم در میون بگذارن، برخی از مسائل رو به خاطر امنیت جامعه نمیتونن توضیح بدن، مثلا متهم میشن به ضعف مدیریت. دیگه شما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالاتر در عالم خلقت بعد از رسول خدا که ندارید، که اطرافیان ایشون میگفتن ببخشید عذرخواهی میکنیم آقا جون شما مدیریت بلد نیستید. چی میشه که امیرالمومنین متهم میشه؟ رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام سوء تفاهم برانگیزه. مگه آدم برای حل مشکلات اینقدر صبر میکنه؟ حکومت رو داری نابود میکنی به خاطر این قمه صبر خودت. چی بفرماد امیرالمومنین؟ چی بفرماد؟ آدم کم کم میخواد طرفدار جدایی دین از سیاست، معنویت از قدرت بشه. بابا آخه شما بیاید که نمیتونید بزنید و ببرید و بدوزید و برید جلو، خیلی رعایت ها میکنید، بعد رعایت بکنید حکومت نمیشه اداره بشه. مردم تو همه دنیا حاضرن کسانی که یه مقدار شارلاتان هستن بیان ولی کار پیش بره. یه نفر از این سریال امام علی علیه السلام برداشتی کرده بود، یه دانشجوی بود سر کلاس اون موقع من تدریس می‌کردم، گفت این سریال به نظر من امیرالمومنین علی علیه السلام این کمی خراب کرد تو نظر ما. گفتم چطور؟ گفت به دلیل اینکه آقا خیلی داره ضعیف عمل میکنه، هی کش میده حل همه مشکلاتو، انگار نگاه میکنه. گفتم واقعا این اثر رو داشته این سریال رو شما؟ گواره. گفتم پس خیلی سریال خوب ساخته شده، چون این برداشت همه کسانی بود که اون زمان اطراف امیرالمومنین بودن، مگر کسانی که دیگه تحلیل‌های ویژه داشتن، بصیرت بالا داشتن. گفتن اصلا مدیریت نداره حضرت. این دلیل دوم متهم شدن اهالی معنویت وقتی به قدرت میرسن دیگه. حالا من نمونه های این اتهامات رو به شما نگم دیگه. مثلا امیر پیامبر گرامی اسلام شدیداً متهم بودن به فامیل دوستی، پارتی بازی به تعبیر امروزی ما. حالا تو چه شهری؟ تو شهری که مشکل بزرگشون فامیل بازیه و باید با دینداری دست از فامیل بازی بردارن، خیلی براشون سخته و هر کیو پیغمبر تحویل میگیره فامیلش. آقا شما برعکس داری آخه عمل میکنی، مهمترین مشکل این مردم فامیل بازیه، بعد شما گفتید بیاید به دین متدین بشید، دست از این بزرگترین مشکلتون یعنی فامیل بازی بردارید، اون وقت خود شما هر کیو تحویل میگیری بیشتر فامیل درجه یکته. من باور کنید الان یه نمونه شو به شما میگم، تو رو خدا دلتون تکون نمیخوره. ما کنار پیغمبر بودیم ایمانمون میموند. 70 شهید رو زمین ریخته تو جنگ احد. پیامبر گرامی اسلام به بدن حمزه عموی خودش که رسید براش یه نماز متفاوت خوند، حتی گفتن تا 70 تکبیر. برای هر کدوم بقیه چند تا تکبیر میگن تو نماز میت؟ برای ایشون متفاوت. حالا شما تو لشکر پیغمبر باشی دلت تکون نمیخوره؟ اون همه آدم شهید شده در راه خدا، دستاشون قطع شده. جعفر پسر عموی پیامبر میشه دیگه، او دستاش قطع میشه، میفرماد ایشون جعفر طیاره، ویژگی برجسته بهش میده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره توی یکی از نامه هاش صریحا به معاویه نوشت، معاویه خیلی ها دستاشون در راه خدا قطع شده، چرا برادر من جعفر باید اینجور بشه، بشه جعفر طیار؟ این همه خانوم تو امت اسلامی، دختر من سیده نساء عالمینه، این همه جوون، دوتا پسرای من، نوه های من سیده شباب اهل الجنه. شما یا رسول الله ببخشید دارید در امتحان کردن میکشید مردم. خب متهم میشین. من اومدم تو دلیل سوم متهم شدن اولیاء خدا، چون اومدیم تو نمونه ها. دلیل سوم چیه؟ دستورات ویژه الهی برای امتحان مردم. خدایا خواهش میکنم بیا حالا دیگه شما، خواهش میکنم این امتحانو سخت نکن. همینجوری که کلن یه مشکلاتی داره مدیریت، ایشون هم که باید اخلاق رعایت بکنه متهمتر میشه. اصلا ایشون شده فرمانده، متهم شده. حالا باشه فرمانده شد، متهم شد، ما رو امتحان کرد، گروهی از ما پدرشون در اومد، گروهی نجات پیدا کردن، بگو حالا دیگه قدرتمند شده یه کمی به اقتضای قدرت غیر اخلاقی عمل بکنه. نه خیلی، باید اخلاقش هم بیشتر باشه. خب این دو برابر شد اتهام. بعد سومین عامل اتهام چیه؟ معمولا خدا به رسول خودش، به ولی خودش دستورات ویژه هم میده. امتحانای ویژه هم میکنه. حالا سر اون سه خلیفه قبل از امیرالمومنین جنگ داخلی پیش نیومده بود. این جنگای داخلی، سه تا جنگ خانمانسوز داخلی مأموریت علی ابن ابی طالب باید جمع بکنه. یا خدا این امتحانای ویژه چیه شما اضافه میکنی؟ جنگا خب قبلا میشد. از همون اولم هم رسول خدا میفرمود که علی جان من روی تنزیل دارم جنگ میکنم رو نزول قرآن، رو شما رو تأویل، رو تفسیر قرآن. شما جنگای قاستین و مارقین و ناکسین خواهی داشت. بعد دستور ویژه به پیامبرش میده. نمیتونم بگم اینا رو بگم، اشکال نداره به نظر شما، من اینا رو میگم. این باغ با عظمت فدک، اگرچه امت تو در فقر کم و بیش هستن خیلی هاشون، این مال دخترت فاطمه زهراست، بده به ایشون. بابا خدا آبرو ریزیه، برامون حرف در میارن، تو رو خدا ولمون کن، بذار به ما که دختر ما که اهل مال جمع کردن، بذار بذاریم تو بیت المال. ممنونیم خدا، شما هدیه دادیم، من چشم قربون شما، فدای شما، ما رو تحویل گرفتی. خب ولی حالا بذار تو رو خدا جف که بنزه کافی خرابه. من میگم قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القرب، از جلسه بیرون نرفته، میگن دروغ گفته، این آیه نبود. حالا دیگه من باغم بدم به دخترم؟ این فقرای امت اسلامی چی میگن؟ نه خیلی باید بدی به دخترت، بعد اگه میخواد صدقه بده. همین فقط بدنامیش میمونه برای ما، ایشون که صدقه میده. لذا میبینی امت اسلام، رسول خدا از دنیا رفته، فدک و از حضرت زهرا گرفتن، کسی آخ نگفت. احدی نبود، حق بده به خدا و رسول خدا برای این کار. اونم گرفت، نگرفت برای خودش، گفت میذارم تو بیت المال همه ببرن. چرا اولیاء خدا وقتی به قدرت میرسن متهم میشن؟ امان از این مأموریت‌های ویژه الهی، امتحان‌های خاص، امان از این دستورات خاص الهی به اولیاء خودش. نمونش هم تو قرآن هست دیگه، که وقتی اون پیامبر خدا اومد قومشو ببره برای جنگ، حالا فرمانده است دیگه، رسول خداست دیگه، باید اطاعتش کنی. دستور خاص اومد، لشکریان تشنه رسیدن لب آب، آب نخوره کسی. آه خدا، خب اینو که دیگه نمیتونم بگم، بدبخت ها جونشون اومدن تحت فرمان ما دادن، فرمان ما رو پذیرفتن. خب خدا، آخه سخت میشه کار. یه عده بی ایمان شده. آه خدا فرمودن آب نخورید، آب نخورید. ببین چه حالی پیدا کردن اونا. من که خیلی خوشحالم تو این امتحانات هیچ کدوم نبودم. یا امتحان حضرت نوح، اون قدیما هم این حرفا بوده، نه اینکه جدیدن ایجاد شده باشه. زج، ناله، دعای ندبه، چند نفر طرفدار حضرت نوح، یا نوح پس کی خدا ما رو نجات میده از دست این کفار؟ مردیم از بس ما رو مسخره کردن و اذیت کردن. دیگه رفتن در خونه خدا، خداوند متعال فرمود یا نوح 7 سال دیگه من شما رو نجات میدم. بگید صبر کنن بچه ها، امتت یعنی دیگه اینا هم صبر رو سر 7 سال و دیگه انرژی. بینگن آدم گرسنه است، دم افطار جون میگیره، چون میگه حتی چند دقیقه دیگه میخوریم دیگه، راحت میشه. همون دم افطار بگی معلوم نیست کی غذا بخوری، ضعف میکنه، میفته زمین. میگه آقا افطار معلوم شد الان دیگه، ببین نداره، 7 سال درست میشه. باشه دیگه، اونا مسخره میکردن، شاید اینا هم جواب میدادن، آره میبینم 2 سال دیگه مونده، 1 سال دیگه، 6 ماه، برو خدا بهم قول داده. چقدر حساب کردن، نمیدونم برنامه ریزی کردن، سر 7 سال خدا فرمود یا نوح چی، خدا بفرست دیگه اون فرجو، 7 سال دیگه. آه خدا، من جواب مردمو چی میدم؟ الان میگن تو دروغ داری میگی. من اعتبار دارم اینقدر که نه، دارو بگو دیگه، هر کی قبول کرد قبول دی، آبرو میمونه برای حضرت نو. اومد صدا زد که مردم ببخشید دیگه، حالا ببخشیدم گفت یا نه نمیدونم، 7 سال عقب افتاد دیگه، نمیدونم چجوری بهش نگاه کردن، مردم بالاخره پذیرفتن. حالا کی هست؟ سر 7 سال بعدی. قطعا؟ آره دیگه قطعا دیگه، خدا که احتمالی نگو. سر 7 سال بعدی شد یا 9 7 سال عقب افتاد دوباره. خدای خودت بیا برو بگو. حتما اینجوری بوده دیگه. آقا من چه جوری بگم؟ قطعا یه ریزشی خواهیم داشت. باشه ریزش داشته باشه. خب من ضایع میشم. خب بشه دیگه. بشه دیگه. همین من میگم متهم میشن یعنی همین. هیچ. آقا 7 سال دوباره عقب افتاد. یه عده رفتن. یه عده موندن. حالا دیگه احترام رو در وایسی چی بود؟ معطلتون نکنم. تا 7 بار تکرار شد. دیگه هیچکی نموند. یه عده‌ای عجیب پوزخلف بودن. بار 6 که عقب افتاد اینا گفتن حالا افتاده که افتاده. ما که هست. دیگه نرفتن. دفعه بعدش خدا فرستاد. فرج و فرستاد. چون اونا نرفتن. این پیامبر دیگه ببخشید آبرو عزت براش میمونه، پسرش هم دیگه مسخرهش میکنه. بعد میومد تو کشتی نشسته بود، بارون داشت میومد، سیل جاری شده بود، پسرش رفته رو تپه، گفت پسر بیا سوار شو الان سیل میاد. تو رو خدا ببخشید حضرت نوح، الهی من فدات بشم، دیگه برا پسرش هم اعتبار نداره. من نخواستم تعبیرات سبک به کار ببرم که پسرش بگه بابا بابا تو هیچی معلوم نیست، رو چه حرفه حساب بکنم. بعد ما نشستیم کنار گود لنگش کن. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی شما خیلی الان وضعت خوبه، با بدان ننشستی، امتحان نشدی عزیزم. خدای ما رو از امتحانهای خودت سربلند بیرون بیار. دلیل سوم متهم شدن اولیاء خدا، مأموریت‌های ویژه خداست که بعضی وقتا به اولیاءش میده، کاریش هم نمیشه کرد. از این کارا رو امام زمان ارواح الله الفدا هم انجام میده، بعضیا رو انجام میده که رسول خدا انجام نداده بود، از بس سخته. وقت بعضیا میریزن زمان امام زمان ارواح الله الفدا. یه بار چند نفر می‌خواستن به قتل برسونن رسول خدا رو، اطرافیان رسول خدا گفتن خب اینا الان حکمشون اعدامه دیگه، بزنیم اعدام کنیم اینا رو. فرمود نه ولشون کنیم. گفتن چرا؟ حذیفه گفت چرا یا رسول الله؟ آقا رسول خدا فرمود برای اینکه مردم حرف در میارن برامون. ببین از اتهام داره پرهیز میکنه، تا اونجایی که بشه دیگه باید این کارو کرد دیگه. چه حرفی میزنن؟ مردم بیخود میان، شما رسول خدا، اینا می‌خواستن شما رو بکشن. فرمود مردم میگن که یاران خودشو کشت. نمیخوام بگم. نمیشه حرف مردمو که جمع کرد. نکشت. ولی امام زمان ارواح الله الفدا یاران خودشو میکشه. خطا که میکنن میذاره سینه دیوار. دیگه نمیترسه از افکار عمومی. و البته خب طبیعیه یه عده‌ای بریزن. عامل 4 برای اینکه اولیاء خدا متهم میشن چیه؟ اخلاق ویژه، اصل اینکه رفته به سمت قدرت، یا عامل برای اینکه متهم بشه. اخلاق کریمانه یا عامل برای اینکه متهم بشه. مأموریت‌های ویژه الهی یا عامل برای اینکه متهم بشه. عامل سوم، اساساً عرصه سیاست و قدرت عرصه حرف مفت زدنه. مگه به این سادگی شما میتونی حرف مفت رو جواب بدی؟ مگه شما به این سادگی حرف حق رو میتونی جا بندازی؟ عرصه سیاست عرصه بسیار پیچیده ایه. مثلا میگن که مثلا چرا حضرت امام روی جنگ و ادامه جنگ پافشاری کرد؟ همون اول قطعنامه 598 رو نپذیرفت. مثلا بگیم که خب اگر میپذیرفت ضربه میخوردیم، مگه میتونی شما این حرف رو اثبات کنی؟ نمیشه اثبات کرد به این سادگی. خیلی کار سختیه. چجوری میخوای از حقانیت تصمیم سیاسی امام دفاع کنی؟ خیلی دشواره. بعدش امام قطعنامه، خب چرا فرمود جام زهر؟ یعنی میخواست نپذیره؟ بله، خب اگه نمیپذیرفت بهتر بود، این فوائد رو داشت. میتونی ثابت کنی؟ آقا ما همه اموالمون تموم شده بود، دیگه نمیشد بجنگیم، خوب شد پذیرفت. امام چرا فرمود جام زهر؟ برای اینکه نباید میپذیرفت. مگه راه دیگه هم مونده بود؟ بله. چجوری میخوای اثبات کنی بگی بله؟ مگه من این سادگی میشه ثابت کرد؟ فلان تصمیمو میگرفتید بهتر بود، الان فلان تصمیمو بگیرن بهتره. نظر دیگه، نظر دادن که خرج نداره که. از خوردن، از آب خوردن حرف زدن آسون تره. ببین آب باید قورت بدی، مواظب باشی یه وقت تو ریاهات نره، بالاخره مکافاتی داره. آب خوردن ساده نیست، یه مقداری بخوری تموم میشه، ولی تا صبح بشین حرف بزن کاری نداره. عرصه سیاست عرصه تحلیل‌های آبکی و علکیه. عرصه سیاست عرصه ایست که حرف حق رو نمیشه به سادگی جا انداخت. مگه عقیدتیه؟ مگه مباحث عقیدتیه؟ مگه مباحث فلسفیه؟ مگه مباحث ریاضیه؟ مگه مباحث فیزیکه؟ مگه بحث‌های شیمیه بذاریم تو زیر میکروسکوپ آزمایش بکنیم بگیم آه بفرما ترکیبش اینجوری میشه، برو ببین. مسائل اجتماعی خیلی پیچیده است، مسائل سیاسی خیلی پیچیده است. این موضوع بمونه، هفته بعد در موردش صحبت کنیم یکم. هر کی اومد تو این مباحث حرف مفتی زد، مگه به این سادگی میتونه حرفش رو جواب بدی؟ هر کی تو این عرصه سیاست از اولیاء خدا کار خوب، اقدام خوبی کرد، مگه به این سادگی میتونید ازش دفاع کنی؟ آقا سران فتنه رو آزاد کنن، چی میشه؟ آقا اینجوری میشه، اونجوری میشه، نه نمیشه. آقا چی میخوای ثابت کنی؟ آقا این فتنه اگر ادامه پیدا میکرد کار به اینجا میرسید. نه بابا داری سخت میگیری. تحلیل سیاسی مگه ساده است؟ خیلی کار سختیه. خیلی حرفای ناجوان مردانه هست. بابا با شما الکی دارید اصرار میکنید بر مرگ بر آمریکا. برید ارتباط برقرار کنید، بالاخره عالم تجارت یکی میده یکی میگیره دیگه. من یه کاسبی رو دیده بودم سر یه زمینی داشت با یه کسی صحبت میکرد، میخواست بفروشه اینا. میگو خب این قیمتش اینقدره، ولی حاضرم کمتر بفروشم، میدونم این تو بنگا همین الان میتونه مثلا 20 میلیون تومان بیشتر بفروشدش، ولی خب اون میخره میخواد یه سودی ببره دیگه، بیا بهش کمتر میفروشم بره سودشو ببره. من الان پول لازمم، من که نمیخوام اون ضرر کنه که. چه آدم خوش انصافی، همینجوری آدم کاسب میشه دیگه. میگه آقا من میخوام کاسبی کنم، الان این پولو لازم دارم، میتونم گرونتر بفروشم، ولی اونم که داره میخره بنده خدا میخواد سود کنه دیگه، باشه 20 تومان ارزونتر میده. جالبه دیگه، منم باید تو این کاسبی. سفارش دینم هست، تخفیف دادن از جانب فروشنده مستحبه. چی بهش میگن تخفیف دادن؟ و چونه زدن آره مستحبه، تخفیف دادن هم مستحبه. یکمی کم کن قیمت، بذار معامله جوش بخوره. اون قشنگ میگه بالاخره اون میخواد یه سودی بکنه، بذار سود بکنه، بذار شیرین بخره، خوشحال باشه اینقدر بود قیمتشه. باریکالله. تو عرصه سیاست اینجوریه، آره دیگه تو عرصه سیاست دو سر برد، هم اون برد بکنه هم ما. ببین اینجا قصهش فرق میکنه. تمام ملائک رو از آسمون بیار زمین اگه تونستی ثابت کنی. بدتر میشه، تا بدتر نشه کسی قبول نمیکنه. آخه ببین بدتر بشه یه جامعه بدبخت میشه. چی بگه آدم؟ تحلیل سیاسی کار سختیه، به همین دلیل بصیرت خیلی کار دشواریه. فهمیدن این که نماز صبح کی باید بخونیم این که سخت نیست، فهمیدن این که نماز رو به جماعت بخونی این که ثوابش بیشتره دشوار نیست. اینی که فرمود کسی نمیتونه تحمل بکنه راه ما رو مگر اهل بصیرت، یقینا 99% ممیز 99% این دشواری مال عرصه سیاسته. عرصه سیاست عرصه سخنان پیچیده و دشواره، به همین دلیل یاوه سرایی تو این عرصه زیاده. بعضیا به من ایراد میگیرن، میگن تو چرا اینقدر مژده ظهور میدی؟ میگم بابا والا بلا تلا من دارم میبینم زمانه عوض شده. هیچ وقت در طول تاریخ بشریت حق اینقدر آشکار نبوده. اصلا به سرعت حق آشکار میشه. حق خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. امیرالمومنین متهم میشد. چجور ما داره با قدرت کارمون پیش میره؟ خبری ساده نیست، معمولا اینجوری نیست. آقا رشد همه بچه ها چجوری؟ از یک سالگی به دو سالگی، از سه سالگی به چهار سالگی، از پنج سالگی به شش سالگی رشد اینجوریه دیگه. یه دفعه بچه سر پنج ساله، سر پنج سالگی مثل یه آدم 40 ساله بفهمه، خودم شاخ در میاره دیگه. میگه آقا معجزه است، این چه عجیبیه، قدش چرا انقدر بلند شد یه دفعه، لباس از کجا گیر بیاریم، چقدر میفهمه این. هم دیروز 5 سالش بود. خدا میبینه دیگه. در طول تاریخ شما وقتی تاریخ خوب بخونی تعجب میکنی از این همه آشکار بودن حق. 40 سال انقلاب ما دوام داره. خیلی عجیب. ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله. مگه حق همیشه اینقدر آشکار بوده؟ امیرالمومنین بعد 5 سال خلافت کردن روز آخر قریبتر از روز اول بود. رسول خدا از او بزرگتر بعد از 10 سال حکومت کردن روز آخر قریبتر از روز اول بود. روز اول 313 تا پارکابش بودن، روز آخر 4 تا. با میراث گرانبهای پیغمبر چی کار کردن؟ اشاره های حضرت امام تو جهان داره تأثیر میگذاره، عادی نیست. اصلا مشارعتمون عادی نیست. طبق سنن الهی، سنن الهی که در پیشینیان ما دیدیم اوضاع پیش نمیره. البته این هم سنت الهی است که حق آشکار بشه، ولی معلوم میشه شرایط خیلی عوض شده که اینجور سنت ها داره به صورت جدید رخ نشون میده. شما یه اقدام پیچیده سیاسی مثل مقاومتی که حضرت آقا تو فتنه کردن انجام بدید، 10 سال نشده حقانیتت ثابت بشه؟ اصلا یه همچیزی ما تو تاریخ داریم؟ امام حسین قطعه قطعه شد حقانیتش ثابت نشد. زینب کبری سلام الله علیها اومدن مدینه، مردم مدینه گریه داشتن میکردن برای شهادت امام حسین، گفتن ببین اینا همش تقصیر امام حسینه. رفت جنگ کرد به امر خدا رو، این همه مصیبت رو دست ما گذاشت. آقا دیگه ایشون شهید شده دیگه، تو رو خدا کوتاه بیاید دیگه، حرف مفت زدن کاری نداره. همینجوری بگو شلوغ نمیکرد. خب کی میتونه جواب تو رو بده الان؟ زینب کبری اینقدر سکوت کرد، دق کرد. به شهادت رسید. چی بگه آخه؟ مثلا شما بگو اگه سکوت میکرد بازم کشته میشد. نه بابا، میتونی شما اثبات کنی؟ باید فیلمو برگردونی از اول، یه جور دیگه فیلمو نشون بدی، بگی ببین 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 تو مدینه کشتنش. نمیشه که. آقا شما بگو تو دفاع مقدس اگه ما مقاومت نمیکردیم ما رو نابود میکردن. طرف بگه برو بابا. خب هیچی دیگه نمیتونی بگی، شما هم نمیتونی حرفتو اثبات کنی. فیلمو برگردون عقب، حالا ببین. دیدی امام الان تو این فیلم نگاه کن، سکوت کوتاه میاد، زود قطعنامه رو میپذیره. آبا ببین چی شد، بمباران اتمی کردم. دیدی معلوم شد. پس خوب برگردیم دوباره فیلم رو از اول. مگه فیلمه؟ یه فیلمی ساختن اینجوری طرف هی میاد. یه فیلم سینمایی هست، چیه اسمش؟ آره همین که میگن دیگه، تومارو. یه چیز دیگه قبلش داره، مثلا طرف میاد تو رستوران، قدرت اینو داره مثلا دیگه، فیلم تخیلیه، که برگرده از اول یه کار دیگه بکنه. با یکی آشنا میشه، به این آشنایی تن میده، 10 اتفاق بد براش میفته در اثر این آشنایی. میگه من برگردم، اصلا با ایشون آشنا نمیشم، این 10 اتفاق نیفته. برمیگرده دوباره از اول زندگی رو، زمان برمیگرده. اون تا میاد باش آشنا بشه، مثلا عرض میکنم، نه آشنا نمیشه، بعد خوشحاله که این 10 اتفاق در اثر این حادثه بعد براش رخ نده، 10 اتفاق دیگه براش میفته به خاطر رسیدی. دوباره برمیگرده اینو تغییر بده، دوباره همینجور، دوباره برمیگرده. ما باید اینجوری فیلم بسازیم برای مردم تا حقایق اثبات بشه. والا به خدا بعضی از حقایق تو این دنیا اصلا اثبات نخواهد شد. نبین من و شما احترام میذاریم به امیرالمومنین علی علیه السلام. من از بصیرت فوق العاده تاریخی و با عظمت و بی‌نظیر مردم ایران تعجب میکنم. همین مقداری که هست، نمیگم این مقدار عالی ترین، یعنی در حد اعلا و کمال، نه، همیشه همه جوامع بشری جای رشد دارن، اما اینقدر بصیرت کی داره تو جهان؟ تو تاریخ، من جهانو کاری ندارم. یه بار رفته بودم یکی از این کشورهای اروپایی، اروپای شرقی، نگم اوکراین بود اینا، ولی مثلا همون طرف ها بود. بعد گفتم میخوام با دانشجو صحبت کنم، بریم خوابگاه دانشجو. گفتن آقا اونجا خوابگاه ناجور مختلطه، اصلا نمیشه، یه آخوندم شما بخوای بری، اصلا بچه ها خجالت میشن میان جلو. گفتم ما کاری نداریم، میخوایم گپ بزنیم دیگه، میخوایم بخوریمشون، که شبم اونجا نمیمونیم، برمیگردیم دیگه. حالا رفقا قبول کردن، چون اصلا یه بدنامی داشت، حالا شاید رعایت میکردن، من کاری ندارم، ولی همین که مثلا یه خوابگاه مختلط، خب اسمش بد در میره دیگه. بچه هم جمع شدن تو راه رو، نماز خونه که نداشت اونجا، تو راه رو اتاقا و اینا، و از رفقاشون ازده گرفتن، ما مهمون داریم میخوایم جمع شیم، جمع شدن و گپ زدیم. حالا اینا منتظر من چی میخوام بهشون بگم؟ برای خب بعضیشون جالب بود، یه چهره‌ای که تو تلویزیون دیدن اینا، حالا بر بعضیشون میشناختن، رفیق بودن، بعضیشون هم حالا نه، ولی جمع شده بودن دیگه، تو عالم غربت ایرانی میاد داره. استقبال خوبی هم شد. ازشون یه سوال کردم، بهشون گفتم شما اینجا درس میخونید، تو محیط دانشگاهی هم هستید، اینا عقلشون بیشتر میرسه یا ما ایرانی هم؟ من همین سوالو میخوام ازتون بپرسم برم. همه بلا استثنا جوابشون روشن بود که اصلا اینا اینجوری نیستن که اندازه ما بفهمن، تو حدودای قوزک پا و اینا اندازه میگفتن. گفتم همین فقط میخواستم شما قدر خودتون رو بدونید. بعد هی تعجب کردم، حالا جواب یه چیز دیگه بگفتم، نه من چیزی ندارم بگم، چه خبر آبا هوا اینجا چجوریه نظرش دیگه، بقیش گپ زدیم نظرشون چیه، ایران رو چی میدونن، همینجوری دیگه صحبت کردیم با هم. واقعا ساده. شما بعضی از لطیفه هایی که تو ایران مطرح میشه آنن شلیک خنده میره تو هوا، برای برخی از این ملل مختلف و محترم بیان کنید، اینا همجور نگاه میکنن، شاید بعد از یکی دو ماه بعد جوکای ما زمان انگلیسی درس میخوندیم، حتی پیشرفته هم خوندیم و اینا، میدیدیم میگفت اینا جوکاشونه، خیلی جوکاش بیمزه بود. شما یادتون میاد اون زمانی که میخوندید، اگر خوندید، خیلی بیمزه. واقعا همینه، به همین دلیل میتونن صهیونیست‌ها اینقدر سوارشن. خب البته محبت اهل بیت فرقان و بصیرت و حکمت و نور و اینا میده، ولی به این سادگی ها نیست. عامل چندم بود؟ عامل چهارم برای اینکه چرا اولیاء خدا متهم میشن. بذارید این عامل چهارم و بعدن کمی در موردش صحبت بکنیم، خیلی هنوز جای کار داریم. آقا برجام نتیجه نداد. خیلی مهمه ما میتونیم امروز این حرف رو بزنیم و اکثریت جامعه طبق بررسی و نظرسنجی کردن پذیرفتن این حرف رو. برجام نتیجه نداد. حدود 70% یا 80% 80% بعد از انتخابات پرسیدن آقا برجام نتیجه‌ای برای بهبود وضع اقتصادی ما خواهد داشت یا نه، یا نتیجه‌ای اینجوری که یادمه، گفتن قطع نداره و نخواهد داشت. خیلی مهم، فکر کنید این ساده است. آقا این طرح شکست خورد، طرحی که بعضی ها از دنیا هم رفتن، الان میگفتن ما با آمریکا اگه نزدیک بشیم مشکلاتمون حل میشه، شکست خورد. طرز چند سال؟ 4-5 سال. یعنی واقعا حق در از 4-5 سال اینقدر آشکار میشه؟ جلال خالق، حقانیت امیر المومنین چند صد سال طول کشید، یه مقدار ثابت شد. عرصه سیاست عرصه پیچیده ایه. خب در مورد عرصه سیاست که اولیاء خدا توش معمولا متهم میشن، یکیش به همین دلیل تحلیلای آبکیه که زیاد تو فضا هست بماند. اولیاء خدا چقدر هزینه دادن؟ حالا شما برو تو روضه ابا عبدالله حسین، هی به امام حسین میگن آقا شما داری میری، زن و بچه رو با خودت نبر. آقا چی بگه؟ آقا چی بگه؟ شاید امام حسین اگر زن و بچه رو نبرده بود، اثری از ابا عبدالله حسین باقی نمونده بود. فرمود خدا یه مأموریتی داده، آخه اسیر میکنن اینا رو. فرمود خدا میخواد اینا رو اسیر ببین. زینبم نباشه، ربابم نباشه، علی اصغرم نباشه، من چیکار کنم تو کربلا؟ اونجا که نمیذارن من حرف بزنم، میخوام حرف بزنم سنگم میزنن. وقتی یه دفعه ظهر عاشورا قنداقه رو برداشت، اما ترونه کیف یتلذ عطشا، آیا نمیبینید از عطش داره دست و پا میزنه علی اصغر من؟ این قصه میمونه، این میمونه. اصغرم کمکم میکنه برای روشن شدن حق، به کمکم میاد. ربابم فداکاری کرد، عزیزشو داد. شما برو تو بحر روزه ها، واقعا این زن و بچه چجوری طاقت آوردن از کوفه تا شام تازیانه خوردن، خرابه نشستن. چجوری طاقت، خدا چجوری به اینا طاقت دادی شما؟ حق باید آشکار بشه. آخه با چقدر هزینه؟ اول الله یجری الامور الا به اسبابها. خدا با معجزه معمولا کار نمیکنه. هر کاری رو بخواد پیش ببره باید یه وسیله ای باشه. وسیلش تازیانه های بچه های حسین، تاول های پای بچه های حسین، چادر خاکی زینب. برای آشکار شدن حق، باقی موندن حق، لذاست که به شما گریه کنا، به شما سینه زنا، به نوح خونا، به نوح جواب دهنده ها. فرمودن هر کی یه بیت شعر برای حسین ما بخونه بهش رو با بهش واجب کنی. انگار شما روزه میری ادامه اون تازیانه هاست. آخر عمرمون فرا میرسه، میفهمیم اون طرف که رفتیم کاملا درک خواهیم کرد که ما چیزی بالاتر از گریه برای امام حسین نداریم، چون امام حسین بالاتر از حسین نداشت که در راه روشن شدن حقیقت صرف بکنه، و حسین دردانه تر از 3 ساله خودش نداشت که در راه حقیقت به اسارت بده. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.